از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. خب برنامه بعدی رو براتون اعلام کنم، برنامه شکرخند هست با موضوع طنز در ادبیات ایران. دعوت میکنم گوش کنید.
شکرخند
به نام خداوند بخشنده مهربان. گرامیان جان سلام، شنونده شکرخند از رادیو گفتگو هستید. در این ایام نوروز شنیدن مفاهیم طنز در ادبیات این مرز پرگوهر از زبان طنز پردازان و ادیبان کشورمون خالی از لطف نیست. دعوت میکنم دقایقی دل بسپارین به جان کلام این بزرگواران. خیلی خوش اومدید. انسان گاه به گونه‌ای ناگهانی میان واقعیت‌ها و ناسازگاری موجود در میان پدیده‌ها، میان آنچه هست و آنچه انتظار آن را دارد، تناقضی می‌بیند و به خنده می‌افتد. طنز پرداز به منظور تنبیه و تحقیر ناسازگاری و عدم تجانس، عیب‌ها و نقص‌ها رو به سخره می‌گیره تا به هدف و رسالتش که بهبود شرایط دست پیدا کنه.
روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت انسان ها از ترس ظاهر خوفناک من میبیرند، نه به خاطر نیش زدن. اما زنبور قبول نکرد. مار برای اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که در کنار درختی خوابیده بود. مار رو به زنبور کرد و گفت من او را میگزم و مخفی میشوم و تو در بالای سرش سر و صدا ایجاد کن و خود نمایی کن. مار نیش زد و زنبور شروع به پرواز کرد در بالای سر چوپان. چوپان فوراً از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی، و شروع به مکیدن جای نیش و تخریه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش قرار داد و بعد از چند روز بهبودی یافت. مدتی بعد که باز چوپان در همان حالت بود، مار و زنبور نقشه دیگر کشیدند. این بار زنبور نیش میزد و مار خود نمایی میکرد. این کار را کردند و چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید از ترس پا به فرار گذاشت و به خاطر وحشت از مار دیگر زهر را تخلیه نکرد و مرهمی هم استفاده نکرد. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. روزی نصرالدین الاغش را که خطایی کرده بود میزد. شخصی که از آنجا عبور میکرد اعتراض نمود و گفت ای مرد، چرا حیوان زبان بسته را میزنی؟ نصرالدین گفت ببخشید، نمیدانستم که از خویشاوندان شماست. اگر میدانستم به او اساعه ادب نمیکردم. روزی نصرالدین زیر درخت گردو خوابیده بود که ناگهان گردویی به شدت به سرش اصابت کرد و سرش باد کرد. بعد از آن شروع کرد به شکر کردن. مردی از آنجا می گذشت. وقتی ماجرا را شنید گفت این که دیگر شکر کردن ندارد. نصرالدین گفت احمق جان، نمی دانی اگر به جای درخت گردو زیر درخت خربزه خوابیده بودم، نمی دانم عاقبتم چه بود. Thank you.
رسیدن به طنز در کلام شیوه های گوناگون و متنوعی داره که صابرخان قدیمی بسیار عزیز هستند، گرامی و دوست داشتنی. امروز در گفتگو با مهمان گرانقدر برنامه به بررسی اون پرداختن. میخواین بشنوین؟ همراه باشین بشنوین.
وقت شما بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو گفتگو و برنامه شکرخند. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. در خدمت یکی از بزرگترین طنز پردازان کشورمون هستیم که شما با آثار مختلف ایشون آشنا هستین، طنز پردازی که به هر حال مانیفست شعر فرانو رو مطرح کردند و بسیاری از آثارشون در فضای مجازی با استقبال قابل توجه و چشمگیری مواجه شده. کتاب‌های ارزشمندی رو در اختیار مخاطبین قرار دادن: در سوگ سپیداران، بفرمایید بنشینید صندلی عزیز، زنبورهای عسل دیابت گرفتند، پسته لال سکوت دندان شکن است، ملخ‌های حاصلخیز مالاریا، ما کوتا اوناشیم، ماهارا شوراهارا، که حالا در مورد بعضی از این کتاب‌ها و اسامیشون با هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. جناب اکبر اکسیر، ارادتمندم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. سال نو مبارک.
سال نو شما هم مبارک باشه. امیدوارم که رادیو گفتگو همیشه به طنز، به شادمانی، به خوشی، به صلح در جهان دامن بزنه. همین الان که شما عید رو به من تبریک میگین، ملیحه در حال جابجایی سبزه عید هست.
واه
بله، منم شعر فارنهایت رو به همین خاطر خدمت شنونده های عزیز شما میخونم. از انتهای تقویم برای حرف قافیه میبارد و تمام تابلوهای راهنمایی لغزنده میشود. بر کفشی سوارم لیز و لغز تا لگن خاصره ام را به ارتپت برسانم. دیوه ها تهنشین شده اند، ملیحه برای سفره عید گندم خیسانده است. یا صاحب آبروان، دماسنج ها کی رشد می کنند؟
به 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 به، چقدر عالی و چقدر لبریز از زیبایی و لبخند و زندگی. یکی از مهمترین عناصر تأثیرگذار شعر استاد اکبر اکسیر حضور عنصر ملیحه هست که برای ایشون آرزوی سلامتی داریم و آرزوی توفیق داریم. همسر گرامی جناب استاد اکبر اکسیر که وقتی که در اکثریت غریب به اتفاق آثار ایشون حضور پررنگ ملیحه رو میبینیم، این جریان داشتن زندگی رو میتونیم احساس کنیم. و چقدر خوبه که طنز پردازان ما به این نکته که یعنی توجه به زندگی و توجه به منزل توجه بیش از پیشی دارن. ارادتمندیم جناب اکسیر.
من تشکر میکنم از لطف شما، از اینکه ملیه که ملهش در طنزهای من مینشینه و باعث شوکت و برکت شعر من میشه و از طریق دوستانی مثل شما من تشویق میشم که از این گروه که واقعا حقشون تا به حال ضایع شده نامی به میان بیاد. تمام همسران شاعران و مخصوصا طنز نویسان واقعا انسانهایی هستن که حقشون در جامعه ادبی ما ادا نشده. اینها اگر پارتنر خوبی برای ما نباشند، شارژر خوبی برای ما نباشند، ما را خوب نسازند، ما هیچ وقت نمیتونیم اون اندیشه والایمون رو بر روی کاغذ بیاریم. اینه که من همیشه میگم دفاع آوردن نام ملیحه همیشه برابر است با این که این انسانها شاید هم قد تمام طنز پردازا فعالیت دارن، کار دارن و بعضی موقع هم سوژه میدن. مثلا اون روز گفتم که چای رو دم کرده بودم، گفتم ملیحه چای بیاورم، ملیحه سکوت کرد و من ندانستم سکوت علامت رضاست یا جواب ابلها خاموشی.
آفرین، چقدر خوب. یعنی یکی از مباحثی که میشه بهش پرداخت این که یک تعبیر داره مایکوفسکی، میگه شاعر از جامعه سفارش میگیره و برای جامعه مینویسه و سوژه هاش رو از جامعه میگیره. چقدر خوبه که ما توجه داشته باشیم، زیست شاعرانه ای داشته باشیم و بتونیم از مزامین مختلفی که در زندگی شخصی و اجتماعی ما صورت میگیره سوژه های ناب و بی‌نظیر رو در بیاریم، مثل همین دیالوگ زیبا و شنیدنی و به هر حال نقل قولی که الان اینجا صورت گرفت از یک سکوتی که در خانه ایجاد میشه. شما میتونید این همچین چیزی رو خلق کنید، البته قبل شما باید اکبر اکسیر شده باشی و به اون هنر رسیده باشی که این رو بتونید تولید کنید.
تشکر میکنم. این اکبر اکسیر اصلا عادت نداره به جدی حرف زدن، طنز پرداز مثل مورچه، ببین چی میگم، مثل مورچه در لابلای جماعت داره راه میره، حتی له میشه قدم روش میذارم ولی سوژه خودشو به دندون میگیره و میکشه به آشیانش. اینه که یک طنزپرداز باید با مردم باشه، درد مردم احساس کنه و هر حرفی همشه اگر بزنه بر دلها میشینه، به خاطر اینکه جز سوژه های مردمی چیزی بهش یاد ندادند. اینه که من همیشه در صحبت هام گفتم به مناسبت سال روز وفات مرحوم عمران صلاحی با من مصاحبه شده بود، بله اونجا من گفتم که مرحوم صلاحی انسان بزرگی بود به خاطر ادبش، به خاطر اون فروتنیش، به خاطر اون آقایی و وقار خاص خودش، و بعد شیطنت کردم گفتم که طنز پردازان فرشتگانی هستن که یک کمی خورده شیشه دارن، بله، یا کرگدنهایی هستن که از ترکیب پروانه ابریشم و زنبور عسل به دنیا اومدن. اینی که هیچ کس از طنز پرداز نترسه، طنز پرداز اومده به طنز دامن بزنه و طنز فضیلت آدمیزادی است. این هنر والا که خداوند بر دل هر کس گذاشت، اون رو به خاطر آسایش، آرامش و سعادت جامعه پرورش داده، این رو آورده در جامعه تا ایشون غلطهای املایی بعضی از مسئولین، بعضی از مردم و بعضی از انسانهایی که واقعا دارن سوژه به دست طنز پردازنده اونا رو تلطیف بکنه، به اونها بفهمونه که دنیا ارزش این رو ندارد که ریاکاری، نکبت، دروغ و تمام مسائل غیر انسانی درش راه داشته باشه. اینه که من سوژه هام را از جامعه میگیرم. یک هنرمند طنز پرداز واقعا به مفهوم مطلق اینه که حرف نابی بزنه که بر دلها بشینه. بحب. این خانه تکانه، من یه شعر خدمت رو میخونم. عید که میآید، عید که میآید، مورچه ها میآیند و شیرینی ها را میبرند، بهار از زیر طبقه همکف سرک میکشد و درست کنار پنجره دستشویی گل میدهد، ملیه خانه میتکاند و اشیای قدیمی یک به یک پشت وانت پرت میشوند. عید که میآید، این خاطرات من است که هراز میشود.
دیگه من بگم، چون خودم از علاقمندان آثار اکبر اکسیر نازنین هستم، این نکته خیلی تأثیرگذاره در طنز ایشون، علاوه بر فاکتورهای متعددی که تأثیرگذار بوده در شعرشون، عنصر فعال بودن و عنصر زندگی در آثار ایشون جذاب هست. بخوام به طور ساده تر عنوان کنم، این که افعالی که در آثار اکبر اکسیر بزرگوار دیده میشه تکاپو دارن، زنده هستن، فعال هستن و شما زندگی رو و گردش زندگی رو در افعال و تصاویری که در شعر فرانوی اکبر اکسیر هست میتونید ببینید و بعد از خوندنش هم یک لبخندی بزنید، هم یک مقدار فکر بکنید و این شاید دقیقاً اون چیزی باشه که ما از یک طنز خوب انتظار داریم.
بله، همیشه طنز خوب وقتی میخندونه. اولا وظیفه طنز خوب که من بهش میگم طنز شریف اصلا خنداندن نیست. اینها که مردم میخندن به شعر ما از به قول شاعر بزرگ صاحب تبریزی کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. شعرهای من از فرط جدیت به طنز تبدیل میشن. بله. من همیشه هر حرفی که دارم خیلی جدی شروع میکنم، خیلی جدی حرف رو میزنم، ولی در اون فینال غیر مترقبه یهو نمیدونم چه اتفاقی میفته که طنز از سر روش میباره. اینه که من هر جایی که میرم خدا شاهده میگم الان شما اینقدر منو تعریف کردید، باور کنید من اینا بدون رودرواسی میگم، باور کنید من نمونه ام. دوست و دشمن اقرار میکنند من نمونه ام، ملیه هم تایید میکند من نمونه ام. اول باور نمیکردم من نمونه ام، حالا باور میکنم من نمونه ام، چون آقای قدیمی هم گفتن تو نمونه ای. لطفا قبل از ساعت 8 مرا به آزمایشگاه تحویل دهید.
عزیزم اختیار دارین استاد. و این شعر زیبا را من خونده بودم، تو کدوم کتاب بودش این اثر ارزشمند؟
این شعر که من نمونیم بعدا سر زبان ها افتاد. دقیقا. اینه که طنز میتونه هم نیش باشه هم نوش باشه.
بله.
اکثر طنزهای من به خودم برمیگرده، اگر واقعا نیشی هست به خودم میره، برای اینکه من خودم تحقیر میشم تا به تکریم دیگران پرداخته باشم. اینه که شب عید که میرسه من همیشه خوشحالم آقای قدیمی.
بله.
نمیدونم اون حال و هوای دستپخت مادر، بعدن اون نشستن با همسر بچه ها و حتی نوه ها چقدر دلنشینه. اینه که من همیشه وقتی یادم میفته، تازگی از رادیو بودی از تلویزیون یه طنزی شنیدم در مورد پدرها، اونقدر من خوشم اومد. گفت وظیفه پدرها یا در تابستان یا هنگام شنیدن اخبار خوابیدن است یا خاموش کردن کولر. ببینید این فشار را این بچه ها متوجه نیستند. چرا پدر کولر را از ترس مثلا تیش برقش اینو خاموش میکنه، ولی بچه ها خیال میکنن که این خسیسه. نه این نیست. من همیشه شب عید که میاد این شعر یادم میفته. شب عید مرغ داشتیم، ران به عرفان رسید، سینه به ایثار، دل و جگر به ملیحه، گردن، دنده، بال، ستون فقرازده، تمام خرد ریز استخوان‌ها به من. آنجا بود که فهمیدم چرا پدرها اخلاق سگ دارن.
چقدر این در اصل میتونیم بگیم که کارکردی که از یک واژه گرفتیم، کارکرد ثانویه و دلیل عکسی که برای یک مضمون خلق کردید جذابه. و خیلی ممنونم از شما که به هر حال در کنار سخنان ارزشمندتون هم تعریف جامعی از طنز عنوان کردید به زبانی که برای مخاطب جذابه. من خودم در ذهنم موند این که طنز برداز باید مثل مورچه در بین مردم، در لابلای مردم حرکت کنه، بعضی وقتا له بشه اما سعی کنه که سوژه خودش رو برداره و ببره توی خانه خودش. و امیدوارم که خانه شما و ملیحه نازنین همیشه پابرجا باشه و سایه امن ما طنز پردازان هست. امیدوارم که سایه شما بر سر ما مستدام باشه. جناب
قدیمی، بعضی از دوستان ما فردا نرنزن که من گفتم مورچه، اینو به خاطر این گفتم تا شعر فردوسی بزرگ یادمون بیفته و مسئولین عزیز بدونن که من آزار موری که دانه کش است. بیایند به استقبال طنز پردازا، اونها را نوازش بدن. طنز پرداز دست راست جامعه است، برای اصلاح آمده است نه برای تخریب. برای همه عزیزان رادیو گفتگو سالی پربار پربرکت سرشار از سلامتی و سعادت خواست دارم. من و ملیحه به همه شب بخیر، نه عید بخیر میگوییم.
ارادتمندم، انشالله که شاد باشید. صحبت من رو شنیدین با جناب استاد اکبر اکسیر از طنز پردازان بزرگ کشور و برای ایشون آرزوی موفقیت و سلامت شادی داریم.
تشکر.
دوستان فرهیخته رادیو گفتگو، امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا و شکرخند دیگر، خدا حافظ.
این هم برنامه شکرخند بود با موضوع طنز در ادبیات ایران. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. دوستان عزیز، شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. نشان افتخاری دیگر از رادیو گفتگو رو تقدیم می‌کنیم به شما شنوندگان عزیزی که در این ساعت همراه هستید با این شبکه رادیویی.
نشان افتخار.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که ایام به کامتون باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. اما اگر در نوروز و یا هر موقعی که فرصت داشتین به استان قم سفر کردین، شهر گنبدهای فیروزه‌ای، شهر علما و فضلا و شهری که در قلب آن بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها و همینطور مسجد مقدس جمکران رو داره، بد نیست که با بزرگان و مفاخر قم هم یه آشنایت خیلی کوچیکی داشته باشیم. اما به مقتضای حال اشاره گذرا به تعدادی از این مشعل‌های فروزان که همگی افتخارات ایران اسلامی و شیعه هستند می‌پردازم. زکریا ابن آدم، نجاشی رجالی بزرگ شیعه، وی را چنین می‌ستاید: عالمی بزرگ و مورد اطمینان که منزلتی عالی دارد و نزد امامان خاصه حضرت رضا علیه السلام موقعیت و جایگاه ویژه‌ای داشت. از عظمت مقام وی همین بس که امام رضا علیه السلام به او می‌فرماید: ای زکریا ابن آدم، از خاندان تو بلا دفع می‌شود و به خاطر تو همچنان که از اهل بغداد به خاطر امام موسی کاظم علیه السلام بلایا دفع می شد. قبر شریف زکریا ابن آدم در مقبره مبارک شیخان قم نزدیک مرحوم میرزای قمی است. اما زکریا ابن ادریس یا ابو جریر القمی، گفته می شه که او از حضرت امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام روایت کرده و کتابی هم داشته. از زکریا به آدم نقل شده که گفته است: اول شب وارد بر محضر امام رضا علیه السلام شدم و ابو جریر تازه درگذشته بود که امام برای او طلب رحمت کردند. قبر شریف او نیز در قبرستان شیخان واقع شده است و سال رحلتش 201 هجری قمری پس از رحلت حضرت معصومه علیه السلام گزارش شده. احمد ابن اسحاق ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی، او از محدثین اهل قم است. از حضرت جواد و امام هادی علیهم السلام روایت کرده است و از خواص امام حسن عسکری علیه السلام به شمار می رفته و از ایشان نیز روایت دارد. او علاوه بر این که از اصحاب سه امام معصوم علیه السلام بوده، به عنوان شیخ القمی نیز معروف بوده است. او از علمای بزرگ قم در زمان صفویه بوده. شیخ حر عاملی او را با عناوین عالم، محقق، فقیه، متکلم، محدث جلیل القدر یاد کرده است. مرحوم آقا بزرگ تهرانی از او به عالم محقق و فقیه متبحر از اعاظم یاد کرده است.